بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر قرآن سوره بقره جلسه 76 تاریخ 3/2/1394.
این نامه این مال دفتر خودمون، این مال اینجا باشه.
الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. المولانا ومقتدانا الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام. يا ابن آدم عف عن محارم الله تكن عابدا وارض بما قسم الله سبحانه تكن غنيا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما وصاحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عدلا. خب، روز چهارشنبه است و شروع ماه شعبان که انشاءالله امیدواریم که خدای متعال توفیقاتشو در این ماه بر ما نازل کند. اگر در ماه رجب به هر دلیل نتوانستیم حق بندگی را ادا کنیم، ماه شعبان که ماه رسول الله هست انشاءالله توفیق پیدا کنیم به اعمال و عباداتی که در این ماه وارد شده. کلام نورانی امام مجتبی را محضر پرفیض شما بزرگواران عرض می کنم. حضرت خطاب به همه ما می کند، یا ابن آدم و کلنا ابن آدم، عف عن محارم الله تکن عابدن. چهار تا توصیه دارند حضرت. توصیه اولش این است که فرزند آدم، خودتو از حرام‌های الهی محافظت کن، نگه بدار. اگر دنبالی که اسم تو در ردیف بندگان خدا ثبت شود، راهکارش این هست. بنده به هر کس گفته نمی شود، بنده به کسی گفته می شود که به روش بندگی عمل کند، و روش بندگی این است که از محارم الله انسان خودش رو حفظ کند، چشم پوشی کند. متاسفانه در زمانه ما تعداد گناهان رو به فزونی است. هر روز یک گناه جدید در قالب جدید، سهل الوصول. در گذشته دسترسی به گناه اینقدر آسان نبود، ولی امروز متاسفانه دسترسی به گناه در کمترین زمان ممکن برای افرادی که دنبال گناهن آماده است، و اینه که خطر نسبت به گذشته خیلی بیشتر است. ما در رابطه با حوزه ها و مراکز علمیمون نگرانیمون از گذشته های حوزه ها بیشتر هست، در گذشته ها طلبه ورود پیدا می کرد تر مدرسه، محیطی پیرامونی او نسبتا سالم بود، این فضاها نبود، این شرایط نبود. متاسفانه امروزه خیلی زمینه ها برای انحراف، برای لغزش فراوانه و مواظبت و مراقبت باید بیشتر باشه. این که تو روایات ما وارد شده که حفظ دین در آخر الزمان که لااقل می شود در این جهت گفت مانند آتش داغ در دست کف دست گرفتن، حقیقتا همینه. حفظ دین امروز از مشکلاتی است که مگر خدا به انسان توفیق بده و مشمول عنایت الهی باشد. عف عن محارم الله، خودتو از حرامهای خدا نگه بدار. فکن عابدن، تا بنده شوی، بنده باشی. ورز بما قسم الله سبحانه تکن غنیاً، توصیه دوم این است که خدا اون چرا که برای تو از رزق و روزی مقدر کرده به همون راضی باش، تا احساس بی‌نیازی بکنی، وگرنه آدم هشتش گرو نوش است. لذا میبینید عده‌ای با تمام وجود نه شب دارن نه روز دارن، دنبال زندگی هن. دیگه آرامش، آسایش، عبادت، مطالعه، پژوهش، تحقیق، صله رحم، فاتحه همه اینا خونده شده. میگن بابا چند ساله برادرتو نیده ای؟ میگه یکی دو ساله. آخه چرا؟ میگه زندگی نمیگذارد. خود من تازه کار میکنم، زنم هم کار میکنه، بچه هم داریم، داده ایم به مهد کودک، ولی نمیرسیم به زندگی. خب این فاجعه است. صله رحم، ارتباطات همسایگی، چقدر زندگی ها در گذشته دوستان خوش بود، توی روستا، توی شهر، ارتباطات مردمی گرم، سر بزنن، شب نشینی داشته باشن. الان این حرفا نیست، هر کسی تو چهار دیواری خودش و خونه‌های آپارتمانی. متاسفانه اینها به ماها هم سرایت کرده. من اون روز به دستندرکاران ساخت ساز و حوزه میگفتم، گفتم که گاهی تو ژاپن ما میخوایم خونه بسازیم، گاهی تو قم و تو کشور میخوایم خونه بسازیم. تو ژاپن طوری نیست، دیده تو تلویزیون گاهی طوری طراحی میکنن که یه جای کوچک هم جای خوابه، هم جای رخت خوابه، همه چی درست میکنن و بعدم میندازن جای. ولی گفتم این خونه‌های آپارتمانی درست کردن تبعات و آثار منفی که داره، بعد دخترها، بچه‌ها بزرگ میشن، این رفت آمدها، رو در رویها. اون روز کسی حرف ما را گوش نداد و ما گاهی آثار و عواقب اون را میبینیم. ورز بما قسم الله سبحانه تکن غنیاً، مگر نه آدم همیشه احساس نیاز میکنه، هرچم گیرش بیاد احساس نیاز میکنه، باز خیال میکنه میشود جای دیگری را سرک کشید و امکاناتی بیشتری به دست برد. ولی امام میفرماید اگر با اون چرا که خدا برای تو مقدر کرده راضی شدی، همیشه احساس بی‌نیازی میکنی، غنی. میگه خدا اون چه که مقدر کرده من به همون راضیم. به زندگی هم خوب آدم میتونه تنظیم کنه، دیده دیگه گاهی از اوقات یه ماه پول تو جیبیتون اضافه میشه، به هم میریزید زندگیتونو، به هم میریزید، اینو بخر اونو بخر، هر شبه دیگه مرتبه میبینید اون روال طبیعی که داشتید ماهی چقدر هزینه کنید، به چه مسائل اولویت داری بپردازید. چون خود تدبیر معاش یه مسئله مهمیست، بخصوص برای طلبه ها و اهل علم که خرجشون قابل قیاس با دخلشون نیست. اینا باید تدبیر معاش داشته باشن، یعنی دقیقا حساب باز کنن این ماه چه نیازی داریم، تهیه کنیم ماه آینده چه نیاز داریم، یک سالشون را با این درآمدی که دارن خودشون را تطبیق بدن، دچار اسراف و دچار این برانور و مسائل مختلف نشون. و دستور سوم، احسن جوار من جاورک. یکی از مشکلاتی که تو جامعه ما وجود داره این است که ما رعایت حق همسایه نمی کنیم. همسایه‌ها با هم قهرن، ارتباط ندارن، سلام علیک ندارن، گاهی آزارشون به هم دیگه میرسد، عذرخواهی تو کارشون نیست. حضرت میفرماید رعایت همسایه خیلی مهمه، و احسن یعنی به همسایگان خودت نیکی کن. عجب، تکن مسلمن، تا به عنوان یک مسلم یعنی کسی که من سلم المسلمون من یدهی و لسانه باشی، یعنی همه از دست تو احساس آرامش کنن. مسلم یعنی من سلم المسلمون من یدهی و لسانه. تکن مسلمن یعنی تجلی مسلم بودن شما و سلم بودن شما این رعایت حقوق همسایه است. داد میکشید، فریاد میکشید، شب نصف شب ماشینتون بوق بی حساب کتاب میزند، بچه‌تون باعث اذیت بچه‌های همسایه میشود، حیف و دریغ از یک عذرخواهی همیشه هم جانب بچه خودتون میگیرید و طرف را بدهکار میکنید و خودتون را طلبکار. و طبیعی است به خصوص اهل علم هم که باشید و مردم انتظار اون نیکی و اخلاق و خوب از ما دارن، اگر بیافتیم تو این دنده یعنی دنده لجاجت، بی خود میگه همسایه حق با منه، با حالی که با یک تواضع و فروتنی و عذرخواهی و ببخشید این بچه ما هم مثل بچه خودتون حساب کنید، اصلا زندگی بسیار لذت بخش میشود، برخلاف این که دو تا همسایه چسبیده و هم نمیتونن رنگ یک دیگر را ببینن. خب این چه زندگی است؟ اصلا چطوری آدم میتونه اطمینان پیدا کنه خونه شو یک ماه رها کنه بره؟ اصلا همسایه که اینطوری است میگه اگه دزدم بیاد سراغ این همسایه من کاری به کارش ندارم. و حال این که باید طوری زندگی کنیم که همه همسایه ها احساس بکنن اگر خونه شما، خونه ما مشکلی براش پیدا شد، خونه خودشون حساب کنن بپاین. ولی موقعی که اخلاقا به هم نمیخوره، رفتارها جور دیگه است، هیچ اهمیتی هم براشون نداره، ماشین هم بیارن، 10 تا کامیون هم خونه شما را بار کنن ببرن، صداشون در نمیاد. و احسن جوار من جاورک، تکن مسلمن و صاحب الناس به مثل ما تحب ان یصاحبوک. چطوری دلت میخواد مردم با تو رفتار کنن؟ احترامت حفظ کنن، اهل علمی تکریمت کنن، احترامت حفظ کنن، جواب سلامت بدن، پشت سرت غیبت نکنن. همینطوری هم با مردم رفتار کن. اما تو که تافته جدا بافته نیستی، بگی با من بله ولی نسبت به دیگران نه. صاحب الناس به مثل ما تحب ان یصاحبو که به، خیلی جالبه، میخواید برند به قول امروزی ها عدالت را به تو بزنن و بگن تو عادلی؟ نشانه عادل بودن تو این از همون رفتاری که دوست داری با خودت داشته باشن با دیگران داشته باش. خیلی جالبه. میخواید بنده باشید، راه بندگی این است که از محارم الله پرهیز کنید. میخواید بینیازی تو زندگیت ملموس بشود، ورز به ما قسم الله، اون چه خدا در حق تو مقدر کرده با همون راضی باش. میخوای مسلمانی باشی که سلم المسلمون من یدهی و لسانه، با همسایی کنار بیا، جور باش. میخوای انسانی به عنوان عادل تو را تو جامعه بشناسن، راه کارش این است که همون رفتاری را که دوست داری دیگران با تو انجام بدن نسبت به دیگران انجام بده. یه بار دیگه بخونم، دوستانی که دیر به جمع ما پیوستن، یبن آدم اف عن محارم الله تکن عابدن، ورض بما قسم الله بازاد، ورض بما قسم الله سبحانه تکن غنیاً، و احسن جوار من جاورک تکن مسلمن، و صاحب الناس به مثل ما تحب ان یصاحبو که به تکن عدلن. بهار جلد 78 صفحه 112. خب انشاءالله خدای متعال عنایت کنه که ما بتوانیم واقعا این روایات که هر کدام گوهریست، هر کدام گوهریست، تجربه کنیم، یکیشون تو زندگی موفق میشیم رعایت کنیم، بخش مهمی از زندگی ما تحت تأثیر اون قرار میگیره. ولی چه کنیم که گاهی توجه نداریم. خب بیایم سراغ بحث تفسیریمون محضر فضلای عزیزمون. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین. خب ما واژگان آیه را در جلسه قبل و قبل از اون محضر شریفتون عرض کردیم. امروز نوبت میرسد به بحث تفسیریمون که با اجازه دوستان مطرح میکنیم. سوال این است که این آیه چه پیامی دارد؟ پیامهای این آیه چیست؟ چرا خدای متعال میفرماید اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدن حیث و شئتما؟ اولین پیامی که در این از این آیه می شود استفاده کرد این است که با توجه به آیات دیگری که ما داریم که خدای متعال وعده داده و به فرشتگان پیام داده که اینی جاعلٌ فی الارض خلیفه، بنابراین انسان معلوم می شود برای سکونت در روی زمین آفریده شده، اون هم به خاطر علم غیب خداوند، اونگونه که شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در تفسیرشون در تفسیر تبیان در پاسخ این سوال که اگر آدم برای سکونت در زمین آفریده شده پس اینجا چرا، ایشون می‌فرمایند این به خاطر این است، یعنی چرا پس این جایلون فل ارض خلیفه، چرا اینجا؟ ایشون میگه علم غیب خداوندی است که خدای متعال میفهمیده این انسان ترک اولا میکند، مخالفت نهی ارشادی میکند. حالا با توضیحاتی که انشاءالله بعدن مفصل خواهیم داد، آیا نهی مولوی بوده، نهی ارشادی بوده، اسیان بوده، چی بوده، توضیح خواهیم. اجمالا این انسان برای سکونت در روی زمین آفریده شده و چون این زمین یا عالم ماده از ویژگی ها و آثار خاصی برخورداره که انسان باید، یعنی آدم میبایست تمرین میکرد برای ورود در این عرصه، لذا اون جایگاه که حالا توضیح میدیم که آیا این بهشت بهشت خلد است یا بهشت برزخی است یا بهشت دنیاست که برای هر کدام نکاتی گفته شده، عرض شود که خدای متعال اول انسان آدم را اونجا قرار داد تا در مرحله عرشبت تمرین و آزمایش قرار بگیرد و بعد بیاد در این دنیا. پیام دیگر آیه این است که مفسرین گفتن یه نوع تسلیت به پیغمبر، تسلی بخشیدن به پیغمبر، یعنی این شرح ماجرایی که برای پیغمبر ما نقل میکند خدای متعال تحت عنوان و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، نقل این ماجرا برای پیغمبر ما یعنی تسلیت و دلداری است برای نبی اکرم تا نکنه بعد در حین تبلیغ و دعوت مردم ببینه یه عده‌ای مخالفت میکنن، عده‌ای مشکلاتی ایجاد میشه براشون. نه، نگران این جریانات نباشه، چون آیه نشان میدهد که بالاخره بشر، آدم از اول آفرینش این شکلی بوده، بالاخره اونطور که خدا میخواسته ولو در مقابل نهی ارشادی همراهی نکرده دیگه. سریع خدا میگه ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین، یه مرتبه میبینیم شیطان قیافش پیدا میشه، فعزل اللهم الشیطان، یعنی معناش این است که آدم از اول اینطوری بوده. حالا اگر پیغمبر تو مسیر دعوت گاهی میبینی دی بر نمیتابن حرف تو را، نه چیز جدیدی نیست. پیام سومی که گفتن از این آیه استفاده میشود این آیه در مقام بیان و تفهیم آثار وضعی تخلف و معصیت هست، یعنی بالاخره هر کاری هر عملی بفرمایید عکس العملی دارد، هر کنشی واکنشی دارد، هر کاری آثار وضعی دارد. پیامی که این آیه برای ماها همه دارد این است که مواظب باشید تو رفتاراتون، آدم آمد مخالفت کرد، نتیجه مخالفتش هم این بود که دستور داده شد قل لهبطوا، به اصطلاح هبوط کنید. آثار وضعی معصیت که هبوط و سقوط و امثال ذلک هست، گرچه با پذیرش توبه آثار تکلیفی عذاب و اخروی از بین می رود، آدم صاف میشه موقعی که توبه می کند، دیگه اثر تکلیفی و اثر اخروی ندارد، اما بالاخره این اسیان، چون قرآن هم میگه فعصا، حالا اسیان را تفسیر میکنیم بعدن یعنی چی، ولی آثار وضعی دارد. آثار وضعیش همین هبوط و سقوط این هاست. نمیگیم دیگه آدم گناهکار باقی موند، نه، توبه کرد و خدای متعالم توبه آدم را پذیرفت. عرض شود خدمت شما به این که پیام دیگری که این آیه دارد این است که اگر انسان لغزشی ازش سر بزند نباید حالت نومیدی به او دست بدهد. آدم که پدر ما بود دچار لغزش شد، در پرتوب لغزش بالاخره اون اثر وضعی لغزشش رو دید، هبوط و سقوط. اما خطاب لغزش این گونه نیست که عرض شود درها روی انسان به کلی بسته بشود، نه، راه توبه بازه و در نتیجه انسان مورد عنایت خدای متعال ممکن است قرار بگیرد. این پیام‌های جمع جوره، یه بخشش تسلیه به پیغمبره، بخشش به ماست که آثار وضعی داره یا نباید موقع لغزش و گناه نومید شد، و یه بخشش هم مربوط به این است که این که خدای متعال آدم را در بهشت قرار داد و حال این که قرار بر این بود که اینی جایلون فل ارض خلیفه، گفتن مفسرین عالی مقام ما که بالاخره برای ورود در این دنیا نیاز به یک سری آزمایش هاییست که بداند خیلی یرواله ها نیست، تو این دنیا محدودیت وجود دارد، گاهی جلو آدمو میگیرن، ایست میدن با آدم، هر طور دلش بخواد نیست، ولذا آدم تو مرحله تمرینش تو اون جنت که حالا جنت برزخیست یا دنیاییست که خلد مسلم نیست، اونجا دید که بالاخره خیلی آزاد نیست، همه امکانات فراهمه ولی در این حال آزاد نیست، ولا تقرب هذه الشجره. تو این زمین هم که قرار میگیرد بداند که حدود دارد، سغور دارد، چارچوب دارد و به تعبیر امروز خطوط قرمز وجود دارد جلوی این انسان، اینطور نیست که الان هر طور دلش بخواد عمل بکنه، اونجا تمرین کرده تا اینجا درست عمل بکند، چارچوب ها را بتواند به خوبی رعایت کند. مسألتون ما هو المراد یا ما هی المراد من الجنه التي ذکرت فی الآیت الکریمه. خب چهار دیدگاه و بعضی بیشتر مطرح کردن. دیدگاه اول این است که گفتن جنت الخلد، آدم تو بهشت بوده، همین بهشتی که موعود ماست. دو، جنت برزخی مراد هست. سه، روزتون من ریاض دنیا که در اون روایتم میخونیم الان، باغ عرض شود خدمتون می که از باغهای دنیاست. چهارمین قولی که مطرح شده گفتن ما مصداق مشخصی نمیتونیم براش تعیین کنیم، یعنی زار نظر نکردن، راحت کردن خودشونو، سوال میکنیم میگه آه ما نمیدونیم، العلم عندالله. و بعضی هم گفتن هر کدوم از اینا هم ممکنه، یعنی هر کدوم بگیرید اشکال ندارد. پس اون دو قول آخر بعضیشون میگن ما مشخص نمیکنیم، نمیدونیم، و بعضی هم گفتن حالا هر کدوم هم شد که آسمون به زمین نمیاد، باشد دیگه، ملتزم به لوازمش نیستن که اگر جنت الخلد گرفتیم آیا میشود نمیشود، برزخ گرفتیم میشود نمیشود، برای خیالشون راحت شدن اینطوری مطرح کردن. ولی عمدتاً دوستان فاضل سه قول در مسئله است: جنت الخلد و برزخ و دنیا. این سه تا محور بحثه، ولذا نقض و ابرام ها و استدلال ها بر پایه این سه تا دیدگاه وجود دارد. اولا آیا مراد جنت الخلد میتواند باشد یا نمیتواند باشد؟ پاسخ این است که مسلم جنت الخلد نیست. تقریبا تا اونجایی که من مراجعه کردم اکثر مفسرین، حالا کسی باشد من ندیدم، اکثر مفسرین جنت الخلد را رد میکنن و عمده دلیلی هم که دارن، به امروز هم یه اشاره محضر شریفتون داشتن، میگن جنت الخلد نعمت جاودانی ذات باری تعالی است و این نعمت جاودانی اینطوری نیست. و ثانیاً جنت الخلد عرض شود خدمتون جایگاه تاخت و تازه، بقیه شو شما بگید، شیطان نیست. اولا جاودانه است و ثانیا جای ورود شیطان نیست، اصلا اونجا شیطان راه ندارد که بیاد. و وگرنه خب همه ما اونجا کلی عبادت و روزه و نماز و حج و اینا بریم بهشت، اونجا هم دوباره شیطان بلکن ماجرا نباشد، خب دوباره کجا میخوان ما را بفرستن؟ پس جنت الخلد نیست. اولا جنت الخلد نعمت جاودانی است و ثانیا اونجا محدوده ای نیست که جایی برای شیطان و اساسا جایی برای عصیان. اصلا اونجا محیط عصیان دیگه نیست، کار تمام شده و پرونده ها بسته شده و خلق الله. بله قرآن هم می فرماید لا لغو فیها ولا تعظیم. لغو و گناه بر اساس سوره طور آیه 23 وجود ندارد. خب از این که بگذاریم، یدور الامر بین این که مراد از جنت الجنتی که در اینجا هست جنت دنیا باشد یا جنت برزخ. گفته شده جنت دنیا هم نیست، گرچه بعضی از روایات این مطلب را دلالت دارد، ولی بعضی از مفسرین عالی مقام معاصر ما و بزرگان ما استدلالایی کردند و این را رد کردند. بعضی مفسرین با قرائنی که از روایات استفاده کردند گفتند بهشت دنیا مورد نظر است، توی باقی از باغهای دنیا بوده. و بعد میگیم آخه باقی از باغهای دنیا هبوط یعنی چه؟ سقوط یعنی چه؟ میگن هبوط مکانی نیست، بلکه هبوط و سقوط مقامی است. نه هبوط و سقوط مکانی است از مکانی به مکان دیگر سقوط کرده باشن، بلکه هبوط و سقوط مقامی است، جایگاه از اونجا به جای دیگری منتقل شده. اینا اینطوری توجیه کردن و استدلالشون به این روایت وارده از وجود مقدس آقا امام صادق علیه السلام هست که حضرت موقعی که مورد پرسش قرار گرفت، کسی از حضرت سوال کرد که آقا این کجاست؟ اینی که قرآن می‌فرماید به قول یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه ما هو المراد من الجنه. حضرت فرمود جنت من جنات دنیا، این تعبیر روایت، جنت من جنات دنیا یطلع فیها الشمس و القمر، که ماه و خورشید در اونجا طلوع میکنن. عرض شد خدمتون می که این استدلال، یعنی این روایت پایانش یک استدلالی هم هست که رد کرده جنت الخلد را. و حضرت طبق این روایت ولو کان این جنت من جنان الاخره، اگر این جنت از جنان آخره بود ما خرج منها ابدا، آدم از اونجا بیرون نمی رفت. پس اینه که بیرون آمده، بیرون آمدن نشانه این است که جنت الخلد نبوده و جنت دنیاست. عرض خدمتون پس این روایت دو کار دارد، یک کار این است که جنت دنیا را اثبات می کند و کار دوم این است که جنت الخلد را بفرمایید رد می کند. ولذا نتیجه گرفتن همونطور که محضر شریفتون عرض کردن که آقا اشکال کردن بشون، قرآن میگه قلنا عرض شود خدمتون سقوط کنید، هبوط کنید، فرود آیید، کجا بوده؟ باید یه جای دیگری می بوده. توجیه کردن گفتن هبوط آدم هبوط مقامی است نه هبوط مکانی، از اون مقام ارجمند به بهشت هر شبت خدمت رو میکرد که بهشت سرسبزی بوده به دنیا آمده. مرحوم علامه طباطبایی تا اونجایی که یادم هست و بعضی از بزرگان معاصرمون، اینها هم جنت الخلد را رد میکنن و هم جنت الدنیا را رد میکنن. من به ساعتم نگاه میکنم که فضلای معاصر ما، اجازه بدید کمی کوتاه یه دقیقه، البته یه دقیقه قیامتی نیست، دنیاییست. ادله‌ای که برای این مطلب اقامه میکنن که چرا جنت الدنیا، جنت الخلد نیست، همون استدلالا هموناست که آقا اولا جنت الخلد ابدیست و این چه ابدیست که بیرون آمد، جنت الخلد جای اسیان نیست و این چرا اسیان تحقق پیدا کرد، جنت الخلد جای شیطان نیست، چرا شیطان اونجا نفوذی داشته رفته اونجا، چی بوده آخه تو دنیا. دلیلی که مطرح میکنن برای اینکه جنت دنیا نیست، دو سه تا دلیل، حالا من امروز یکیشو عرض میکنم بقیهش بماند. هر شبت خدمت شما بیین که اولین دلیلشون است که بودن تو دنیا خیلی مقام نیست. اگر فرزن کرج بوده، نمیدونم باقای تو ایران کجاش خوبه، بفرمایید اونه که لواسان آقا میفرمونم بلوم مسافرت زیاد کردم چون. حالا لواسان بوده یا یکی از جزائر افسانه‌ای این دنیا بوده، ما چی میدونیم فرزن؟ این بزرگ ما، مفسر عالی مقام ما میگه بودن تو دنیا خیلی مقام نیست، تا هبوط و سقوط و عرشبت خدمتون میگه که درش تصور بشود، از این باب وارد میشه که دنیا میگه چی هست که حالا بگن از اینجا هبوط، از اینجا سقوط، حالا چهار تا درخت بیشتر داره، چهار تا چشمه هم بیشتر داره، خیلی چی نیست. دومیشم بگم، دومیش میگه الفلام الجنه، الفلام عهد خارجی است. عرض شود خدمت شما بین که نشان دهنده این است که این بهشت برای آدم معهود بوده و حال اینکه این بهشت دنیایی برای آدم معلوم نیست معهود باشه. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک، بفرمایید ها جنه، معلوم یه جای خاصی بوده، الفلامش عهد خارجی است، چون العهد الا چند قسم ایو الفضلاء الادب، عهد ذهنی، عهد ذکری و عهد خارجی. من مهمترین استدلالش اینه، مهمترین استدلال، این دوتا را شاید خیلی جدی نگیرید شما، ولی مهمترین استدلالش اینه که اوصافی که برای این بهشت ذکر شده، این اوصاف اوصاف دنیا نمیتواند باشه. چرا؟ چون در سوره طه آیه 118 و آیه 119 این میماند برای تفصیلش، اوصافی برای آری بودن از رنج‌های درونی، گرسنگی، تشنگی، رنج‌های برونی، سرما، گرما، ان لک الله تجوع فیها ولا تعرا و انک لا تزما فیها ولا تزها، این نعمت برای تو هست، نه گرسنه شوی، نه برهنه شوی، نه تشنه شوی، نه آفتاب زده شوی. عرض شود خدمتون، گفتن اینا با بهشت دنیا نمی سازد. در اینجا یه اشکال شده که این اشکالو انشاءالله به شرط حیات در جلسه بعد محضر علما عرض میکنم.
دنیاوی هم نیست، دوزخیه،
بدزخیه، نه دوزخی، بدزخیه،
سلام دوزخی
بهشت، سلام آقای من،
معدن بهشت و راه بهشت در دنیا هست دیگه، اون چیزه بوده به دنیا
هست. حالا شما هنوز تو بحث اون نشده که میز ما مجال بجید.